أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی، دوره زندگی خانوادگی و دوره بعد از پیامبر اکرم که دوره کوتاهی بود. در این دوره اخیر مباحث فراوانی مطرح است، از جمله خطبه بسیار بلند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در پی شرح اجمالی آن بودیم. در بخشی از این خطبه بلند سخن از فلسفه احکام بود که بخش‌هایی عرض شد و به یاری خداوند در این برنامه بخش فلسفه احکام رو به پایان می‌بریم. فرمود: وصلت الارحام منسعتا فی العمر و منماتا للعدد. خداوند صله رحم را موجب طولانی شدن عمر انسان‌ها و زیاد شدن عدد آنان قرار داده است. ابتدا اجازه بدید معنای صله رحم و نقطه مقابلش قطع رحم را عرض کنم. مقصود از صله رحم عبارت از آن است که انسان با اقوامش قهر نباشه. آمد و رفت، به خانه یکدیگر رفتن مستحبه، اما اونی که واجب است این است که قهر نباشند. این قهر نبودن با یک سلام هم انجام میگیره. این قهر نبودن با یک ارتباط تلفنی هم صورت میگیره. سل رحمک ولو بشربت من الماء، یا سلو ارحامکم ولو بسلام. البته رفتن به خانه یکدیگر، دید و بازدیدها بسیار مبارک هست و خیر فراوانی درش هست، اما اون چه در صله رحم به عنوان یک موضوع حکم شرعی هست همین هست. قدر متیقن از رحم هم بستگان درجه اول هستند: پدر، مادر، برادر، عمو، عمه، خاله، دایی. اینها از مصادیق روشن رحم هستند. با اینها نباید قهر بود. حتی نسبت به اقوام فاسق هم باید امر به معروف داشت، نهی از منکر داشت، اما قهر نباید کرد حتی با پدر فاسق. بله، اگر خود قهر مقطعی سبب بشود که طرف متنبه بشه، مصداق نهی از منکر باشه به صورت مقطعی، چه بسا اشکال نداشته باشه. اما قهر به صورت دائم، این مصداق قطع رحم هست که جایز نیست. صله رحم که روشن شد، قطع رحم هم روشن میشه که مقصود از قطع رحم این است که اقوام با هم دیگر قهر باشند. امیرالمؤمنین می‌فرماید که برکت صله رحم به این است که سبب می‌شود که عمر انسان طولانی بشه، عجل انسان به تأخیر بیفته. منسعه از ریشه نسعه هست، به معنای تأخیر هست. اگر به فتح میم باشد می‌شود اسم مکان. اسم مکان که شد، یعنی صله رحم محل تأخیر افتادن مرگ انسان و تأخیر عجل انسان هست. اگر منسعه باشد به کسر میم، اسم آلت هست، یعنی از جمله ابزارهای طولانی شدن عمر انسان همین صله رحم هست. منسعتن فی العمر و منماتن للعدد، یا منماتن للعدد. منمات باشه یعنی محل نمو و رشد عدد هست، افزایش انسان ها، چون بسیاری از بیماری ها ناشی از اعصاب خردی هایی است که از رهگذر این قهرها و دعواها به وجود میاد. اینها که کنار گذاشته شد قهرن افزایش هست. اگر منمات گرفتیم میشه اسم مکان، یعنی محل نمو و رشد و زیاد شدن. اگر منمات گرفتیم که اینجا بهتر آن است که منمات بگیریم که اسم آلت هست، یعنی سله رحم سبب نمو و رشد عدد می شود و جلوی مرگهای ناگهانی رو خواهد گرفت. والقصاصه حقنا للدماء، خداوند قصاص رو قرار داد برای اینکه خونها محفوظ بماند. امنیت ابعادی داره، از جمله مهمترین ابعاد امنیت، امنیت جانی هست، یعنی آنکه در جامعه اسلامی هر کسی بر جانش در امان باشه. تدبیری که اسلام عزیز برای ایجاد امنیت جانی دیده است، تشریع قصاص هست. اگر کسی کسی را کشت، باید قصاص بشه. البته اولیاء دم می توانند به جای قصاص دیه را برگزینند، ولی این حق اولیاء دم هست. حضرت صدیقه طاهره فلسفه قصاص رو این بیان می کند که این امنیت جانی به وجود بیاد. این سخن حضرت صدیقه طاهره برگرفته از آیه 179 سوره بقره هست. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان لب، یعنی عقل خالص، شاید که تقوا پیشه کنید و برای ذات مقدس ربوبی حریم نگه دارید. پروازه هست که چگونه با قصاص امنیت جانی به وجود میاد. وقتی که جانی ببیند آدم بکشه، کشته میشه. خب این سبب میشود که از قتل خودداری کنه. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، اگر کسی نذر کرد باید به نذرش وفادار بماند. نذر در حقیقت قرار با خداست، عهد با خداست. حضرت صدیقه طاهره می‌فرماید که خداوند وفاء به نذر رو واجب کرد، چون سبب می شود که انسان در معرض مغفرت ذات مقدس ربوبی قرار بگیره. این جمله حضرت صدیقه طاهره اشاره دارد به آیه 7 سوره دهر، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. این بندگان صالح و برگزیده خدا که شأن نزولش حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین هستند، اینها به نظرشون وفا می کنند و از روزی که شر آن فراگیر است، از روزی که عذاب آن فراگیر است می ترسند. بعد در آیه 11 داره فوقاهم الله شر ذلک اليوم، از ره گذر این نذر خداوند این بندگان برگزیده را از شر اون روز، عذاب اون روز حفظ می کند. این یعنی مغفرت. بنابراین وفاء به نذر در حقیقت وفاء به عهدی است که انسان با خدا بسته. اگر انسان با خدا عهد بست، باید به این عهدش وفادار باشه و در پی وفای به این عهد ذات مقدس ربوبی مدال میده، جایزه میده و اون جایزه مغفرت گناهان هست، آمرزش گناهان هست و این آمرزش گناهان ظرف جان را مهیا میکنه، ظرف جان را آماده میکند برای اینکه الطاف الهی در آن ریخته بشه. تا جان آلوده هست نمیشود در این جان آلوده غذای لذیذ هدیه الهی رو ریخت. لذا در بسیاری از آیات قرآن ابتدا سخن از مغفرت هست، بعد سخن از فضل و هدایای خداوند هست. و توفیت المکائیل و الموازین تغییرن للبخص، خداوند دستور داد که وفا کنید به کیل و وزن برای اینکه کم فروشی نشه و حق دیگران ضایع نشه. بخص به معنای کم فروشی است. قرآن کریم این صفت را صفت نکوهیده ای می داند که انسان کم بفروشه. وقتی می خواد بگیره پر بگیره، وقتی می خواد بفروشه کم بفروشه. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وقتی میخوان بگیرن چیزی رو کم فروش ها پر میگیرن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما وقتی میخوان بفروشن به مردم کم میگذارند. خداوند دستور میدهد که پر پیمانه را پر کنید و به اندازه، کم نگذارید به معنای حقیقی. و این رو برای این قرار داد که جایگزین این صفت رذیله کم فروشی وفاء به کیل و وزن باشد، جایگزین این خیانت در حقیقت امانت داری باشد.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مد کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی رو، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه.
و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، خداوند نهی کرد از خوردن شراب برای اینکه شما رو از بدیها و پلیدیها باز داره. این سخن حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها برگرفته از آیه 90 سوره مائده هست. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، همانا شراب، قمار، بت‌هایی که به پای اونها ذبح میشه، ازلام که جمع ظلم هست، تیرهای نکتیزی که در جاهلیت خیر و شر کارها رو با اونها به دست می آوردند. روی هر کدوم که افعل نوشته بود دلیل بر خوب بودن می گرفتن و هر کدوم که لا تفعل بود دلیل بر بد بودن. قرآن میگه همه اینها پلید است و از کارهای شیطان. حضرت صدیقه طاهره می فرماید این که خداوند به شما فرموده است که شرب الخمر نکنید، شراب ننوشید، برای اینکه می‌خواهد جانتون پاک بمانه، جانتون آلوده نشه. کسی که اهل شرب خمر شد عقلشو از دست میده و کسی که عقلشو از دست داد قهرن جان ناپاکی خواهد داشت. شراب عقل رو از بین میبرد و کسی که شراب خورد دیگر هیچ فرقی با حیوانات نخواهد داشت. بر این اساس است که در فقه ما برای شرب خمر حد بیان شده و حدش 80 ضربه تازیانه است. و از روایات استفاده می شود که شرب خمر از گناهان کبیره هم محسوب می شه. و اجتناب الغذف اجتنابن عن اللعنه، شما رو از نسبت دادن ناروا بر حذر داشت برای اینکه مورد لعنت واقع نشید. سخن این است که از جمله ابعاد امنیت‌های لازم در جامعه امنیت آبرویی است. آبروی هر کسی به اندازه جانش ارزش داره. لذا در روایات ما عرض مؤمن همردیف جان مؤمن به حساب آمده. همان گونه که کسی حق نداره متعرض جان کسی بشه، حق نداره متعرض آبروی کسی بشه. غضب نسبت ناروای جنسی دادن به کسی هست که بدترین نوع نسبتها نسبتهای جنسی است. با نسبتهای نادرست جنسی انسان از عرش انسانیت سقوط میکنه در نظر اون کسی که این اتهام رو در مورد شنیده. غضب عبارت است از این که مرد یا زن پاکی را متهم به گناه جنسی کنند، زنا، لواط و امثال اینها. قرآن در سوره نور آیه 23 می‌فرماید: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. آنان که زنهای پاک دامن مؤمن و غافل را متهم می‌کنند در دنیا و آخرت مورد لعنت هستند. الغافلات یعنی اونایی که اصلا در باغ گناه و معصیت نیستند، پاکند و بیدلیل اونها رو متهم میکنن، اینا ملعون دنیا و آخرتند. یعنی خداوند هم در دنیا لعنتشون میکنه هم در آخرت. لعنت در دنیا دور شدن از رحمت حق هست که پیامدش مشکلات هست، پیامدش گرفتاری هاست، پیامدش آبروریزی برای خود اوست. من از شما شنوندگان عزیز بر این نکته تقاضا میکنم دقت کنید. خداوند بر آبروی مؤمن بسیار حساسه. از برخی از روایات استفاده میشود که کسی که آبروی مؤمنی رو ببره هم در این دنیا مجازات میشه هم در اون دنیا. یعنی اثر وضعی در همین دنیا هم داره. اثر وضعیش اینه، چرخ و فلک میگرده، آبروی خودش هم میره. و نمونه در این زمینه فراوان هست. ببری مال مسلمان و چه مالت ببرند، بانگ و فریاد براری چین مسلمانی نیست. آبرو ببری، آبرویت را میبرند، دیر یا زود. پس بنابراین احتمال داره که لعن در دنیا همین باشد که آبروی او خواهد رفت. لعن در آخرت هم که روشن هست، دوری از رحمت الهی و عذاب جهنم هست. حضرت صدیقه طاهره می‌فرماید که خداوند شما رو باز داشت از اینکه قصف کنید اجتناباً عن اللعنه، تا از لعنت خداوند به دور باشید و مورد لعنت ذات مقدس ربوبی قرار نگیرید. و ترک از سرقت ایجاباً للعفه. خداوند مردم رو از دزدی نهی کرده برای اون که اونها پاک و عفیف باشند. عفت یعنی پاک دامنی، دوری از گناه. اون کس که مرتکب دزدی می شود دامن خودش رو به گناه آلوده کرده و در نتیجه خوی خیانت و تعدی به مال دیگران در او تقویت می شه و سرانجام مبتلا به خیانتهای بزرگتر از قبیل قتل و خونریزی می شه. و وقتی این چنین شد دیگر تمام مرزها در نظر او شکسته خواهد شد. لذا سرقت از گناهان کبیره محسوب میشه و حد شرعی هم داره. حضرت صدیقه طاهره فرمود آن کس که سرقت رو ترک میکند در حقیقت دامنش پاک خواهد ماند. و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه. خداوند شرک به خودش را حرام کرده تا همه نسبت به او اخلاص پیدا کنند. اینجا سخنی که هست این است که حضرت صدیقه طاهره در آغاز سخن از این داشت که فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. باز در اینجا سخن از حرمت شرک به میان آمده دلیلش چیست؟ دلیلش اولا خود تأکید بر خطر شرک موضوعیت داره، ولی میتونیم این احتمال رو هم بدیم که آنجا که حضرت صدیقه طاهره داره فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، شرک در عقیده باشه، ولی اینجا مراد شرک در عمل باشه که نامش رو ریا میگذاریم، که ریا در حقیقت شرک در عمل هست، همون که چه بسا گریبانگیر بسیاری باشه. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، سوره یوسف آیه 106. خیلی ها آیه میگوید اکثر مردم به خدا ایمان نمی آورند مگر آنکه مشرک هستند. مراد از این شرک، شرک عملی است که همون ریاست، خود انسان متوجه نیست، ناخواسته چه بسا در دام گناه بزرگ ریا بیفته. این است که انسان باید مراقب خودش باشه و پیوسته قلب و جانش رو کنترل کنه که آیا رفتارش برای خدا هست یا نیست. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پس برای خدا حریم نگه دارید آنطوری که حق حریم خداوند هست و آنگونه زندگی کنید که نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. این جمله حضرت صدیقه طاهره برگرفته از آیه 102 سوره آل عمران هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوا به معنای حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی هست، این معنای تقوا. اون وقت حق تقوا آن است که انسان هر چه بیشتر مراعات کند می شود حق تقوا، گناهان را ترک کند، این یک مرحله تقوا هست، مشتبهات رو ترک کند، مرحله دوم تقوا محسوب میشه. حتی از بعضی از مباهات هم برای اینکه منجر به محرمات نشود اجتناب میکنه، این میشود بالاتر از اون مرحله اول. به هر حال آنچنان که ذات مقدس ربوبی بی‌نهایت است، حریم او هم بی‌نهایت است. هر چه انسان مراقبت بیشتری از چشمش، از زبانش، از گوشش، از اعضا و جوارحش، از رفتار فردیش، از رفتار اجتماعیش داشته باشد، هر چه بیشتر باشد به حق تقوا نزدیکتر شده. و اما ذیل آیه که ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مهم عاقبت به خیری است. مهم این است که انسان ایمانی را که دارد، این ایمان را بتواند تا پایان به همراه خودش داشته باشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام امتحانات سختی رو پشت سر گذاشت، اما باز دعاش اینه توفنا مسلمین. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام امتحانات سختی رو پشت سر گذاشت، ولی باز دعایش این است که توفنی مسلما، خدایا مرا مسلمان بمیران. این ولا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی طوری عمل کنید که انشاءالله عاقبت به خیر باشید. این عاقبت به خیری از رهگذر مراقبت نفس به دست میاد. اطیع الله فی ما امرکم بهی و ما نهاکم عن، خدا را اطاعت کنید در آنچه شما را به آن امر فرموده و آنچه که شما را از آن نهی کرده، یعنی واجبات خدا رو انجام بدید، محرمات ذات مقدس ربوبی رو ترک کنید، میشید بنده خدا. دوستی میگفت که از یکی از عرفا پرسیدم ذکری وردی به من یاد بدید که با اون ذکر و ورد سعادتمند بشم. اون عارف گفت هیچ ذکری بالاتر از مراقبت از چشم، مراقبت از گوش، مراقبت از زبان و دیگر اعضا و جواره از گناه نیست. فانه انما یخشى الله من عباده العلماء، همانا بندگان دانای خدا هستند که برای ذات مقدس ربوبی حریم نگه می‌دارند. خشیت به تعبیر راغب اصفهانی نوعی از خوف و ترس هست که همراه با تعظیم هست و غالباً توأم با علم و آگاهی است. یعنی در بین انسانها هر که علمش به ذات مقدس ربوبی بیشتر باشد، قهرن حریم بیشتری برای حضرتش باز می کنه. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه می فرمایند که مقصود از عالمان اهل معرفت به خدا هستند، آنان که به ذات و صفات و افعال الهی معرفت دارند، معرفت تام دارند، به گونه ای که قلبشان مطمئن بوده و هر گونه شک و تردیدی از دل آنان زایل گردیده است. اثر این نوع معرفت در اعمال آنان ظاهر میشه و کردارشون گواه بر گفتارشون هست و خشیت و ترسی که از این نوع معرفت حاصل میشه انسان را در باطن و نهادش خاشع و در ظاهر خاضع میگرداند. بنابراین انما یخشى الله من عباده العلماء رو نبریم تو اصطلاحات. اینطور نیست هر کی اصطلاحات بیشتری بلد بود علماء قرآنی باشه. ممکنه علماء عرفی باشه، اما علماء قرآنی ویژگی خاص خودش رو داره. علماء قرآنی کسانی هستند که علم به الله تبارک و تعالی دارند و خود رو در محضر ذات مقدس ربوبی میبینند. البته چه بسا همین علوم، علوم متداول هم زمین ساز اون علم قرآنی باشه. خب این بخش فلسفه احکام از زبان صدیقه طاهره سلام الله علیها. ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله. دیگه از اینجا زمینه های استیضاح در سخن حضرت صدیقه طاهره نسبت به وضعیت موجود فراهم میشه. به فضل خداوند در برنامه آینده خدمت شما هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای نانه جهان هستی، ای نانه جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی.